آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رهبر انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت خواهر دبیر کل حزب الله لبنان را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام نوشتند: جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید حسن نصرالله دام اعزازه درگذشت همشیره مکرمه را به جناب عالی و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت میگویم و رحمت و غفران الهی را برای وی مسئلت می نمایم. رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت افغانستان در پیام‌های جداگانه‌ای درگذشت آیت الله محقق کابلی از مراجع تقلید افغان را تسلیت گفتند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد هفته آینده مراسم بزرگداشت آیت الله محقق کابلی با حضور علمای اهل تشیع و اهل سنت و نیز مقامات بلندپایه افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار می‌شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان نیز در بیانیه گفت آیت الله محقق کابلی از علمای تاثیرگذار افغانستان بود که تلاش‌های خستگی ناپذیری را برای گسترش آموزه‌های اسلامی و تقویت وحدت ملی در افغانستان انجام داد. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و دبیر کل حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز گفت آیت الله محقق کابلی هیچگاه از دردها و مشکلات معنوی و اجتماعی مردم افغانستان فاصله نگرفت.
خرداد ماه سال 1307 هجری شمسی در روستایی واقع در ولایت پروان موسوم به ترکمن در شمال غرب کابل فرزندی به دنیا آمد که سالها بعد در کسوت استادی در حوزه علمیه حضور یافت. وی از سن 7 سالگی به فراگیری علوم دینی پرداخت و پس از طی مراحل مقدماتی در کابل به دلیل اشتیاقی که به علوم اسلامی داشت به حوزه علمیه نجف در عراق رفت و در آنجا از محضر استادان بزرگ و برجسته حوزه علمیه نجف اشرف کسب فیض نمود.
انسان باید ولو اهل علم باشد، لباس روحانیت که لباس پیغمبر اسلام و ائمه معصومینه انسان دربر کند، اگر توجهی به آیات و اخبار و روایات ائمه نداشته باشه، شیطان در کمین است، نفس در کمین است، انسان را بس اوقات اغوا میکنه.
آیت الله محقق کابلی از شاگردان آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه در نجف اشرف بود که پس از رسیدن به درجه اجتهاد سالیان طولانی در حوزه‌های علوم دینی کابل و قم به تدریس و تربیت شاگردان و ترویج معارف اسلامی مشغول بود و در دوران جهاد مردم افغانستان در سطوح رهبری مبارزات مردم مسلمان افغانستان قرار داشت. حجت الاسلام حسینی مزاری از طلاب علوم دینی:
در طول سالیان حضور خود در افغانستان در قسمت مدیریت حوزات علمیه و رهبری جامعه روحانیت و تربیت علما کار میکرد و در این عرصه حضور جدی داشت در حوزه های اجتماعی، در حوزه های به هر حال سیاسی، و حضور در تحولات وجود ایشان کاملا ملموس بود و مردم افغانستان از ناحیه آقای محقق کابلی خیرات و برکات زیادی را احساس کردند و داشتند و بهره می بردند.
حضور این عالم ربانی تحول بزرگی را در جامعه شیعه افغانستان به وجود آورد و برای علما روح امید و برای جوانان شور و نشاط و برای ملت آگاهی به مسائل شرعی برمغان آورد.
ادامه خبرها. حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان 6 دور مذاکره صلح بین طالبان و دولت افغانستان را بی‌نتیجه گذاشت. در گزارش پیش رو آقایان مژده کارشناس مسائل سیاسی افغان، مولوی حسام رئیس شورای حبت اسلامی، مولوی عرفان عضو مجلس سنا و استانگزی رئیس هیئت مذاکره کنندگان طالبان درباره 6 دور مذاکره صلح بین طالبان و دولت اظهار نظر می‌کنند.
شاید حدود یک سال قبل که آمریکا با تعیین نماینده ویژه‌ای بحث صلح را در افغانستان داغ کرد، اندکی امیدواری در دل مردم این کشور برای پایان جنگ و ناامنی ایجاد شد.
وقتی که امروز میان و با طالبان مستقیما مذاکره میکنن، معنایش این است که دیگر آمریکایی‌ها از پیروزی در جنگ افغانستان ناامید شدند.
شش دور مذاکره آمریکا با نمایندگان طالبان. در طی مذاکرات آمریکا امتیازات زیادی به طالبان داد، از جمله با وساطت آنها معاون فعلی طالبان ملا عبدالغنی برادر از زندان آزاد شد. اما این مذاکرات حتی اندکی از آتش جنگ در افغانستان کم نکرده است. نخستین و مهمترین خواسته طالبان از آمریکایی ها برای آتش بس و صلح خروج آنها از افغانستان است.
تا که قوت‌های خارجی در افغانستان موجود باشد، در افغانستان صلح ناممکن است.
طالبان در طی این مذاکرات نشان دادند که اعتمادی به آمریکایی ها ندارند.
طالبان هیچ چیز از اینا رو نپذیرفته و اینا به دروغ میگن که ما صلح نزدیک است، صلح به میان میآید.
و البته مهمتر از همه امروز گفتگوهای پشت درهای بسته آمریکایی ها با طالبان خود نیز باعث نگرانی مردم و دولت افغانستان شده است.
ایالات متحده آمریکا پنهانکاری که در روند مذاکرات با طالبان داره، باید دولت افغانستان و به خصوص حکومت افغانستان در جریان قرار داده شود.
آمریکا امروز در حالی برای صلح با طالبان تلاش می‌کند که در این 18 سالی که از هجوم همه جانبه آنها به افغانستان می‌گذرد، بیش از 100 هزار غیر نظامی در این کشور کشته شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شماری از جمهوری خواهان سنا نیز به مخالفان اقدام دونالد ترامپ در خصوص فروش اسلحه به عربستان پیوستند. به گزارش پایگاه اینترنتی بلومبرگ، مایک لی، لینزی گراهام، رند پول و تاد یانگ، 4 سناتور جمهوری خواه برای ارائه 22 قطعنامه به کنگره در مخالفت با قراردادهای تسلیحاتی دولت ترامپ با عربستان سعودی به دموکرات ها خواهند پیوست. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا هم که مخالف بی‌توجهی دولت به نقش کنگره در قرارداد تسلیحاتی است، اعلام کرد در مخالفت با اقدام ترامپ به 4 سناتور جمهوری خواه دیگر خواهد پیوست. سناتور باب مندز دموکرات ارشد در کمیته روابط خارجی سنا نیز گفت آنقدر رأی داریم که با تصمیم دونالد ترامپ برای اجرای کردن قرارداد تسلیحاتی 8 میلیارد دلاری خود با عربستان سعودی و دیگر کشورهای خاورمیانه مخالفت کنیم. جنگنده‌های متجاوز سعودی آمریکایی امروز 12 بار مناطقی در استان حجه یمن را بمباران و شماری از غیر نظامیان را شهید یا زخمی کردند. در حملات متجاوزان سعودی به مناطق مسکونی در استان‌های زالع و حدیده هم دست کم 2 کودک یمنی شهید و شماری زخمی شدند. در همین حال پهپادهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در عملیاتی جدید به پایگاه هوایی ملک خالد در استان عسیر حمله کردند.
عملیات هجومیه جدیده.
پهپادهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در عملیاتی جدید به پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط عسیر حمله کردند. یک منبع در ناوگان دفاع هوایی یمن اعلام کرد هواپیماهای بمب‌افکن کادو با موفقیت اهداف خود را بمباران کردند. منابع سعودی نیز به موفقیت آمیز بودن عملیات پهپادهای یمنی اعتراف کردند.
اجارات به اتجاه الموقع المستهدف.
شبه نظامیان یمنی به توانمندی‌های قابل توجهی دستیافتند که هیچ گروه شبه نظامی در جهان امکان دستیابی به این توانمندی را ندارد.
و فی عسیر ایضا فشلت ثلاثه.
از سوی دیگر در عسیر 3 حمله مزدوران سعودی به منطقه ابواب الحدید با شکست مواجه شد. نیروهای ارتش یمن و کمیته‌های مردمی از هلاکت 10 مزدور سعودی و انهدام 6 خودرو نظامی آنها خبر دادند.
من يريد ان يساوم آنهایی که قصد پایمال کردن عزت و کرامت ما را دارند بیاری خداوند نابود می شوند.
به خواست خدا پیشروی مزدوران را متوقف کردیم و بسیاری از تجهیزاتشان را به آتش کشیدیم.
صدها تن از زنان و کودکان، کهنسالان و بیماران شهر الدریهمی هم 10 ماه در محاصره شدید متجاوزان هستند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در برابر این تجاوزها همچنان سکوت کرده است. این سکوت در حالی ادامه دارد که فریاد کمک خواهی مردم الدریهمی به تیم سازمان ملل در این منطقه رسیده است.
رغم نداءات المتواجدين هناك عبد الله اليوسفي خبرگزاری سیدا وسیما صنعاء.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. نظامیان رژیم صهیونیستی 18 فلسطینی را در یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ربودند. به نوشته روزنامه قدس العربی، ارتش رژیم صهیونیستی به طور مستمر در یورش‌های شبانه به خانه‌های فلسطینی در شهرها و روستاهای کرانه باختری رود اردن آنان را بازداشت می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی جمعیت امور اسرای فلسطینی وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین، 5700 فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی اسیر هستند که از این تعداد حدود 280 نفر زن و کودک هستند و 500 نفر هم بدون تفهیم اتهام در بازداشت به سر می‌برند. همچنین بر اساس این آمار 1800 فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی بیمار هستند که 700 تن از آنان نیاز به مداوای فوری دارند. در عملیات ارتش سوریه در حومه جنوبی ادلب تعدادی از تروریست‌ها کشته و زخمی شدند. همزمان با تجمع بی‌سابقه گروه‌های تروریستی مسلح در جنوب ادلب، ارتش سوریه با گسترش دامنه حملات خود با آتش توپخانه مراکز تجمع تروریست‌ها را در محور جنوب ادلب و حومه شمالی حما هدف قرار داد و تعدادی از تروریست‌ها را از پای درآورد.
با وجود تجمع بی سابقه گروه های تروریستی مسلح در محور جنوب ادلب به منظور توقف پیشروی ارتش سوریه، نیروهای ارتش دامنه حملات خود را به مقرهای گروه های تروریستی در این منطقه گسترش داد.
ارتش سوریه در حملات چند روز اخیر خسارت سنگینی را به تکفیریان وهابی در این محور وارد کرد.
همچنین ارتش سوریه با حملات توپخانه ای مواضع تکفیریان وهابی النصره و جیش العزه را در محورهای کفرزیتا و تلمله در شمال و شمال غرب استان حما هدف قرار دادند.
این حملات به انهدام چندین مقر تروریست ها در شهرک کفرزیتا و کشته شدن تعداد زیادی از عناصر مسلح تروریستی در محور تلمله منجر شد.
ناظران بر این باورند پاتک گسترده ای که طیف وسیعی از گروه های تروریستی مسلح در اون حضور دارند تلاشی شکست خورده برای جلوگیری از پیشروی ارتش سوریه است. حالا شواهد از منطقه عملیاتی ادلب حاکی از آماده شدن تروریست های تکفیری برای عقب نشینی به سمت منطقه جبل الزاویه است. تا بدین ترتیب ارتش سوریه در مرحله نخست عملیات بیش از 24 شهرک و روستا در مساحتی به حدود 100 کیلومتر مربع از لوس تروریست ها پاکسازی کرده است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
نتایج مذاکرات ایران و روسیه در امور سوریه اعلام شد. درباره نتایج مذاکرات 5 ساعته آقای خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان با الکساندر لاورنتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، و سرگئی ورشنین، معاون وزیر امور خارجه این کشور در مسکو، گزارش همکارم آقای کاظمی را بشنوید.
آقای خاجی که در رأس هیئتی به منظور رایزنی و تبادل نظر در خصوص تحولات خاورمیانه به ویژه سوریه به مسکو سفر کرده است، با میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه، دیدار و رایزنی کرد.
در مورد سوریه ما کل تحولات را هم از آن چیزی که در صحنه میدانی سوریه می‌گذره، با آن چیزی که در صحنه سیاسی سوریه هست رو مرور کردیم با هم دیگه.
در این دیدار طرفین ضمن ابراز پایبندی به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سوریه و با تاکید بر حل و فصل بحران سوریه از طریق گفتگو و راه حل سیاسی، بر ضرورت مبارزه با تروریسم تا نابودی کامل این پدیده شوم تاکید کردند.
در صحنه سیاسی بحث تلاش‌ها برای تشکیل کمیته قانون اساسی و مشکلاتی که در این زمینه هست مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه این کشور به هم دیگه نزدیک است. در مورد وضعیت میدانی، خب نگرانی ما و گروه آستانه در اجلاسی که اخیراً در آستانه داشتیم مورد تاکید قرار گرفته بودش، سیطره گروه‌های تروریستی بر ادلب و ناامنیتی‌هایی که ایجاد شده بود، مورد تهاجم قرار گرفتن مناطق همجوار با ادلب توسط گروه‌های تروریستی و وضعیتی که الان ادلب داره، مسئله انسانی، وضعیت اردوگاه‌ها، مسئله مبادله زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و برایش در کوتاه‌ترین زمان ممکن نشست مبادله زندانیان انجام بشه و کمک بکنه به حل این مسئله انسانی.
همچنین در این ملاقات دو طرف ضرورت حل و فصل سیاسی بحران یمن با محوریت سازمان ملل را خاطر نشان کردند.
اما در پایان ضمن اینکه به آگاهیتان میرسانم اذان مغرب امروز به افق قم ساعت 20:40 دقیقه خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم، مصدر مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن رحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به محضر شما عزیزان شرمنده، به اتفاق همکاران بسیار عزیزم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش. انشاءالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. الان دعوت میکنم شرمنده ی روایت رهبری باشید، روایت انتخاب آیت الله خامنه‌ای مدت ظلال عالی به رهبری انقلاب اسلامی.
روایت رهبری، کارگردان مهدی نقبیان، نویسنده محمد حسنزاده، گوینده ناصر طهماسب، تنظیم برای پخش در رادیو معارف سید محمد مهدی رکنی. قسمت چهارم. بعد از ظهر یک شنبه 14 خرداد 1368، محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری.
خیلی خب، پس آیانی که میخوان راجع به فردی بودن، به شورایی بودن صحبت کنن، از اونایی که اسم نوشتن.
اصل 107 قانون اساسی موجود که در سال 1358 تصویب شده بود، هر دو شکل رهبری، یعنی هم رهبری فردی و هم شورای رهبری را اجازه می داد. آقای حائری شیرازی با رهبری فردی موافق بود و در دفاع از رهبری فردی صحبت کرد.
امام هم برای مسئله تمرکز در قوه مجریه، تمرکز در قوه قضائیه و جهات مختلف مثل یک مسئله ارسال مسلم بهش برخورد کردن. ذهنیت مردم هم نسبت به این قضیه یه ذهنیت جا افتاده است. اگر تفوه به شورایی در بین مردم بشه، مردم از همون احساس عدم امنیت و جهات دیگه میکن.
نفر بعدی آقای دستقیب بود که در موافقت با رهبری شورای موقت سخن گفت.
در جهت شورای رهبری هیچ مهمی پیش نمیاد، ناراحتی پیش نمیاد، ولی به عنوان موقت و مردم آماده هستند و همطور هم که پیشنهاد شد، چند نفر از آقایون مجتهدین مطلق به اضافه چند نفر دیگر که به نظر بنده 5 نفر و قانون بازنگری هم تعیین میشه تا 2 هفته دیگه، خود همین به اصطلاح همین خبرگان خودشون امضا میکنن، به رأی مردم میگذارن و بعد هم به اصطلاح او تصمیم نهایی رو میگیرن و هیچ مشکل پیش نمیاد، مردم آماده هستن.
ایشان همچنین اسامی اعضای شورای رهبری مورد نظر خود را اعلام کرد.
جناب آیت الله مشکینی، جناب آیت الله صانعی و جناب حاج آقای هاشمی و جناب آقای خامنه‌ای و جناب آیت الله موسوی اردبیلی، اینها باشند.
آقای موسوی جزائری سخنران بعدی بود که در دفاع از رهبری فردی سخنرانی کرد.
زعامت در اداره کشور حقیقتاً یک دخالت اجرایی است. احتیاج به مسئولیت، تشخص مسئولیت و تمرکز مسئولیت داره. اداره زعامت در اداره امور کشور از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از جنبه‌های دیگه و همونطوری که در امور قضایی عرض کنم شورا به بنبست رسید و به شکست رسید و همچنین در قوه مجریه حضرت امام مقرر فرمودند که تمرکز تصویب بشه و مسئولیت اجرایی متمرکز بشه، میخوام عرض بکنم این از اونها ملاکش بیشتر درش هست، یعنی به اولویت قطعیه همون جهت رو داره. و لکن ما تجربه نکردیم، عیبش این است که تجربه ای که ما پشت سر داریم در رابطه با رهبری تجربه فردی بوده، تجربه شورایی رو نداشتیم که بفهمیم چه مضراتی داره. من پیش بینی میکنم که عرض کنم در این شرایط حساس شورایی بسیار بد باشه و همون اشکالاتی بلکه صد برابر بدتر که در امور قضایی و قوه مجریه و این نوع مسائل داشتیم همون اشکال بلکه بدتر عودت بکنه.
آقای ابراهیم دشتی در دفاع از رهبری شورایی گفت در مسائل اجرایی شورا ناموفق است ولی در قانونگذاری شورا کارایی بهتری دارد.
در مسائل اجرایی شکی نیست که شورا کار خراب میکنه. هیچ موفقیتی در کارهای اجرایی که به صورت اجرایی بوده نیست اصلا. اما در مسئله قانونگذاری مثلا راجع به تشخیص مصلحت مثال میزنم، شورای نگهبان مثال میزنم، هیئت دولت مثال میزنم، کارهایی که شورایی در این جاها انجام میشه بهتر از کارهای فردی نیست؟
ایشان همچنین شخصیت‌های پیشنهادی خود را برای عضویت در شورای رهبری اعلام کردند.
جناب آقای خامنه‌ای و جناب آقای هاشمی و جناب آقای مشکینی، همچنین جناب آقای موسوی اردبیلی که مسلماً همینا هستند که بیشتر مسائل انقلاب تا حالا شناختن و مسائل خارج و داخل را میدونه. و الان اگر چنونچه در این شورا حاج احمد آقا قرار بگیرد یقیناً به مراتب اثر این شورا هم در کار کردن و هم در ایجاد اون مقبولیت به مراتب بیشتره.
واقعیت این بود که از ابتدای جلسه وقتی بحث شورای رهبری پیش می آمد اسم آیت الله خامنه‌ای در همه ترکیب‌های فقهای حاضر در شورای رهبری احتمالی برده می شد. حتی وقتی آقای آذری قمی پیشنهاد رهبری آیت الله گلپایگانی را می داد از قائم مقامی آیت الله خامنه‌ای هم صحبت کرده بود.
پیشنهاد من اینه که جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایشون رو به عنوان قائم مقام رهبری منصوب از قبل آقای گلپایگانی و خبرگانم به این جهت رأی بدن که دیگه اشکالی به اصطلاح باقی نمونه.
آیت الله سید علی خامنه‌ای در فروردین 1318 هجری شمسی در مشهد به دنیا آمد. پدرش آیت الله سید جواد حسینی خامنه‌ای، عالمی زاهد و تحصیل کرده، نزد اساتید برجسته حوزه علمی مشهد و نجف بود. آیت الله خامنه‌ای از همون دورانی که به دبستان می‌رفت، تحصیلات حوزوی را نیز آغاز کرد. دوران مقدمات و سطح را حدود 5 سال پیش پدر و اساتید برجسته حوزه علمی مشهد از جمله آیت الله هاشم قزوینی گذراند. همچنین درس خارج را قبل از 17 سالگی نزد آیت الله سید محمد هادی میلانی شروع کرد. پس به حوزه علمی قم رفت و علاوه بر حضور در درس آیت الله بروجردی در محضر آیات عظام امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی به تحصیل فقه و اصول و فلسفه پرداخت. در اواخر سال 1343 به دلیل بیماری پدر تحصیل در قم را علی‌رغم مخالفت برخی از اساتیدش رها کرد و برای کمک به پدر به مشهد بازگشت. در مشهد به تدریس در حوزه مشغول شد و یکی از دروس او در حوزه مشهد درس تفسیر قرآن بود. در این دوران علاوه بر تدریس و تبلیغ، تحصیل در حلقه دینی آیت الله میلانی را تا سالها بعد ادامه داد. از آغاز نهضت اسلامی، آیت الله خامنه‌ای وقتی که 23 ساله بود در کنار مبارزات و امام بود و با خطبه‌های قرائی خود شناخته می شد.
زنها و مردهای مسلمان نشون دادند که حاضرند
مقاومت خود را تا لحظه آخر ادامه بدهند، تا لحظه آخری که رژیم طاغوتی و ننگین جبار پهلوی در مقابل ملت شکست خود را بپذیرد، به مقابله با این ملت بیش از این ادامه ندهد.
اولین بار همزمان با روزهای پرحادثه خرداد 1342 به خاطر سخنرانی‌هایش در بیرجند به دست ساواک دستگیر شد. آیت الله خامنه‌ای در سال 1343 طرح تشکیلات نوین برای حوزه علمیه قم را همراه با برخی از بزرگان نهضت آغاز کرد. اما ساواک به زودی از این طرح با خبر شد و بعضی از اعضای آن را دستگیر کرد. خود آیت الله خامنه‌ای مدت‌ها دور از چشم ساواک به سر می‌برد. به طور مداوم نیز در شهرهای بزرگ و تهران به سخنرانی می پرداخت. نخستین بار در آذر 47 بود که به دعوت آیت الله مطهری نخستین سخنرانی خود را در حسینیه ارشاد انجام داد. در همین ایام در مشهد مدرسه میرزا جعفر، مسجد امام حسن علیه السلام و مسجد کرامت را به پایگاه علم و مبارزه بدل کرده بود و از دانشجو و طلبه تا مردم کوچه و خیابان پای سخنان او می نشستند. ولی این فعالیت‌ها از چشم ساواک مخفی نماند. در دیماه 1353 برای ششمین بار بازداشت شد که بلافاصله تحویل کمیته مشترک ضد خرابکاری شد. این یکی از سخت‌ترین دوره‌های بازداشت او بود. دورانی که با شکنجه‌های شدید همراه بود. در میان زندان‌ها و تبعیدها فرصتی اگر پیدا می‌کرد دست به قلم می‌برد و می‌نوشت و ترجمه می‌کرد. در دهه 40 دو کتاب مهم ضد استعماری آن دوران را ترجمه کرد. آینده در قلمرو اسلام نوشته سید قطب و کتاب نقش مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان نوشته یکی از علمای الازهر. همچنین کتاب صلح الحسن علیه السلام نوشته شیخ رازی آلیاسین را با عنوان صلح امام حسن پرشکوه در این نرمش قهرمانان تاریخ به زبان فارسی برگرداند. برخورد ساواک با قلم و خطابه او کمی بعد شدت یافت. سال 1356 ابتدا به ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان و سپس به جیروف در استان کرمان تبعید شد. قرار بود تا 3 سال در این تبعید باقی بماند. اما با شعله ور شدن انقلاب در مهر ماه 57 به مشهد بازگشت و همراه با سایر همسنگرانش از جمله آیت الله طبسی و شهید هاشمی نژاد به مبارزه در مشهد پرداخت. کمی بعد و پس از آن که توسط امام به عضویت شورای انقلاب درآمد، عازم تهران شد. کارنامه مبارزاتی و علمی آیت الله خامنه‌ای باعث شد تا بعد از پیروزی انقلاب در کنار آقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی، باهنر و موسوی اردبیلی، یکی از مهمترین احزاب سیاسی بعد از انقلاب یعنی حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کند.
البته تمام حزب که من نمی‌شناختم و نمی‌شناسم، لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردن خب من میشناختم. من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم.
در این زمان از سوی مردم تهران به نمایندگی اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. آیت الله خامنه‌ای در اولین روزهای جنگ تحمیلی عازم جبهه جنگ شد و به همراه دکتر چمران اقدام به تأسیس ستاد جنگ‌های نامنظم کرد. در آخرین روزهای بهار 60 پس از اوجگیری رفتار بنی صدر که با حمایت نیروهای ضد انقلاب و منافقین کشور را دستخوش بحران کرده بود، آیت الله خامنه‌ای در جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر به تشریح رفتارها و عملکردهای نادرست بنی صدر پرداخت. اقشار مختلف مردم نیز با آیت الله خامنه‌ای ارتباطی نزدیک و صمیمی داشتند. در این حال شخصیتی فرهنگی و بروز بود. به جوانان نزدیک بود، در شعر و ادبیات متخصص بود و با هنرهای روس هم آشنایی داشت.
در زمان امیرالمؤمنین زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های پیدان
تا اینکه سوال اول رئیسشون شروع کردن جواب بدن، که سوالم درباره این بود که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه. این سوال داشتن شهر میدادن، من جلوی تریبون نشسته بودم و حتی سرم پایین بود. یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد فکر کردم که از بالا یا گوشه موشه مرچه شلیک شد، که در همون حال صدای شیون و زجه و گریه مردم بلند شد و ایشون رو من دیدم که از سر به زمین افتادن.
روز ششم تیر ماه 1360 که ترور شد، جراحت آن روز ممکن بود برای همیشه به زندگی او پایان بدهد. به گفته خودش، عوالمی نزدیک تا عالم مرگ را تجربه کرد، ولی سرانجام بازگشت.
احساس کردم که مرگ در مقابل منه، کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کرد. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاهی بین زمین و آسمان.
زمانی که بازگشت، کشور در بحرانی ترین وضعیت خود بود. جنگ با یک کشور خارجی در جریان بود. رئیس جمهور قبلی فرار کرده بود. منافقین به جمهوری اسلامی اعلان جنگ داده بودند.